چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و شما هم به نوعی رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این بعد از ظهر چهارشنبه که 18 روز از بهمن 1402 رو سپری کردیم و 7 روز از فوریه 2024. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در دقایق پیش رو و نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای روز، اگر که با ما باقی بمونید تا انتهای این مجله خبری و تحلیلی. در روزی در کنار شما هستم که وزارت دفاع آمریکا جزئیات مربوط به استفاده حوثی‌ها از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران رو منتشر کرده. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خودش وارد اسرائیل شده و پس از اردن تکلیف دومین تیم حاضر در بازی پایانی جام ملت‌های آسیا هم مشخص خواهد شد تا ساعتی دیگه، و همه به طور معمول ایرانی‌ها در هر کجای ایران و جهان چشم دوختن به ساق پاهای ملی پوشان ایرانی. اجازه بدید که مشروع این خبرها رو بشنویم از کامبیز کراماتی که مسئولیت نگارش خبرها هم امروز با او بوده.
مرسی محمد. سلام. انجمن پن آمریکا بازداشت خودسرانه خواننده رپ ایرانی وفا احمدپور، مشهور به وفادار، را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شد. جولی تربولت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر، زیر شاخه انجمن پن آمریکا، بازداشت وفا احمدپور را نمونه دیگری از آزار و اذیت غیر منصفانه خوانندگان و هنرمندانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین دانست. هنرمندانی که به گفته او شهامت سخن گفتن علیه سیاست‌های حکومت را داشتند. خانم تربولت با تاکید بر اینکه حکومت ایران قابلیت هنر در الهام بخشی به مردم برای دنبال کردن رویای آینده بهتر و برابر برای همگان را درک کرده، همین موضوع را دلیل ترس حکومت از قدرت هنرمندان و تلاش برای ساکت کردن صداهای مستقل دانست. وفا احمدپور یک شنبه 15 بهمن ماه در خانه‌اش بازداشت شد. در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است فردا برگزار شود، انفجار دو بمب در جنوب شرقی این کشور منجر به کشته شدن دستکم 24 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. به گفته سخنگوی دولت محلی بلوچستان، یکی از بمب‌ها در ناحیه پاشین واقع در ایالت بلوچستان منفجر شد و در اثر آن 14 تن کشته شدند. مقامات امدادی میگویند حال تعدادی از مجروحان این انفجار هم وخیم است. ساعتی بعد انفجار بمب دیگری در دفتر انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام نزدیک به فضل الرحمن در شهر قلعه سیف الله همین ایالت جان دستکم 10 تن دیگر را گرفت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. این بمبگذاری‌ها در حالی انجام شد که ده ها هزار نیروی پلیس برای حفظ امنیت انتخابات پارلمانی فردا در گوشه و کنار پاکستان مستقر شدند. روسیه با استفاده از مجموعه از موشک‌های کروز و بالستیک و پهپادهای نوع شاهد، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقامات اوکراینی، در حملات صبح چهارشنبه 18 بهمن ماه، دست کم 3 غیرنظامی کشته و 15 تن دیگر از جمله یک زن باردار مجروح شدند. نیروهای مسلح اوکراین میگویند که از میان 64 موشک و پهپاد شلیک شده روسیه، 44 فروند را رهگیری و نابود کردند. این حملات دست کم 3 شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف را هدف قرار داد. این در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای گفتگو درباره کمک‌های اقتصادی و نظامی بیشتر به اوکراین در کییف به سر می‌برد. جنگ روسیه علیه اوکراین کمتر از 3 هفته دیگر وارد سومین سال خود خواهد شد. در پی اعتصاب کارکنان خدمات زمینی شرکت هواپیمایی لوفتانزا، بسیاری از پروازها در فرودگاه‌های عمده آلمان با اختلال مواجه شدند. فرودگاه بین‌المللی مونیخ اعلام کرده که ناچار است بیش از نیمی از پروازهای برنامه‌ریزی شده برای امروز چهارشنبه را لغو کند. این فرودگاه به طور معمول در هر روز شاهد 730 پرواز ورودی و خروجی است. اتحادیه کارکنان خدمات زمینی لوفتانزا از اعضایش در فرودگاه‌های فرانکفورت، هامبورگ، برلین و دوسلدورف هم خواسته که به اعتصاب بپیوندند. شرکت لوفتانزا بین 80 تا 90 درصد از مجموع پروازهایش در این روز را لغو کرده، موضوعی که 100 هزار مسافر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتصاب امروز در پی اختلاف نظر طولانی مدت اتحادیه با شرکت لوفتانزا بر سر افزایش حقوق و مزایای کارکنان خدمات زمینی آغاز شده است. و از ساعت 6:30 عصر امروز به وقت ایران، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل هم قرار می‌گیرند. قطر میزبان مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی است و ایران هم گرچه 3 بار در این مسابقات قهرمان شده، اما از 48 سال پیش نتوانست از مرحله نیمه نهایی عبور کند. دیشب تیم اردن با پیروزی 2-0 مقابل کره جنوبی شگفتی ساز شد و به عنوان نخستین تیم به بازی نهایی راه یافت. به این ترتیب تیم‌های اردن و برنده بازی امروز عصر شنبه برای تعیین قهرمان این دوره مقابل هم قرار گرفتند. برمیگردیم به محمد و ادامه خبرها.
سپاسگزارم از شما آقای کراماتی که خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندین. بگم که این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید و این فرصت هم برای شما فراهم تا نظرات خودتون آنچه که میشنوید رو به محک نقد بگذارید و از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنید، چه به صورت صوتی و چه به صورت کتبی. آغاز کنیم این مجله رو در کنار شما. نگاهی خواهیم کرد به جزئیات پیشنویس طرحی برای معامله میان اسرائیل و حماس در گزارشی از فرنوش رام. ندا الناشف در ایران به سر می‌برد. سفر یک مقام عالی سازمان ملل متحد. در این باره همراه میشیم با شیرین عبادی، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل، تا از او بپرسیم که چرا این سفر آن گونه که باید و شاید در رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های داخل ایران، بازتاب پیدا نکرد. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد یک بار دیگر به حبس خبرنگاران فردای اقتصاد در محل کار خودشون و یک نام که در این میان بسیار پررنگ شده است. او کیست؟ مجید زمانی، مؤسس گروه مالی کیان. با مجید زمانی در این باره گفتگو کرده ایم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، رسانه‌های اسرائیل و خبرگزاری رویترز از جزئیات پیشنویس طرحی برای معامله میان اسرائیل و حماس خبر دادند که این گروه افراطی در آن بر پایان جنگ اصرار داره، اما اسرائیل تاکید داره چنین پیشنهادی قابل قبول از نگاه اسرائیل نیست. تنظیم معامله تازه بین اسرائیل و حماس در پی دیدار رؤسای موساد، CIA و سازمان اطلاعات و امنیت مصر همراه با نخست وزیر قطر در روز 8 بهمن در پاریس به جریان افتاد. گزارش رو بشنویم که فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، از منطقه برای ما ارسال کرده.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل و خبرگزاری رویترز در شبانه روز اخیر، گروه حماس در پاسخی که به کشورهای میانجیگر ارائه کرده، موافق است در 3 مرحله که هر گام آن 45 روز طول بکشد، سلسله اقداماتی را انجام دهد، اما هدف نهایی از مرحله 3 باید توقف کامل جنگ و بیرون بردن تمامی نظامیان اسرائیل از باریکه غزه باشد. در گام نخست حماس ابراز آمادگی کرده حدود 35 تا 45 اسرائیلی شامل 10 تا 12 زن باقی مانده در اسارت خود را آزاد کند، اما حماس در این مرحله خواهان فروکش کردن عملیات جنگی اسرائیل، خروج ارتش این کشور از مراکز جمعیتی در شهرهای غزه، آزادی زنان و نوجوانان فلسطینی از زندانهای اسرائیل و امکان از سرگیری فعالیت خود در بیمارستانها و اردوگاه‌های این باریکه شد. در گام دوم حماس تمامی مردان دیگر اسرائیلی اسیر را که چه در سن سربازی باشند چه نه آزاد خواهد کرد، اما برای آنها آزادی شمار معینی زندانی امنیتی فلسطینی را از زندانهای اسرائیل درخواست کرده، شامل آزادی نیروهای یگان نخبه در شاخه نظامی حماس، همان کسانی که در حمله روز 15 مهر به اسرائیل دخیل بوده و ارتش اسرائیل آنها را چه در روز حمله و چه بعداً در غزه شناسایی و زندانی کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیل حاکی از درخواست حماس برای آزادی 1500 زندانی فلسطینی در مرحله دوم است. گام سوم پیشنهادی حماس معامله برای تحویل جسد اسرائیلی‌های کشته شده در برابر دریافت جسد صدها کشته فلسطینی است که در دست اسرائیل است. ممکن است جسد 32 تا 52 گروگان کشته شده اسرائیلی در دست حماس باشد. نشست‌های کابینه جنگ اسرائیل و رایزنی در سطوح بالای مقامات زیربط این کشور حول پیشنهادات ارائه شده روز 4 شنبه در جریان است. ولی رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد دولتی خبر دادند که معامله پیشنهادی از نظر این کشور قابل قبول نیست و با اهداف اصلی که دولت از جنگ تعیین کرده مغایرت دارد. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر در چند حضور علنی و همچنین در نشست دولت خود سیاستش را دستیابی به پیروزی قطعی در جنگ و تحقق اهداف تعیین شده از طریق سازوکار نظامی نامید. بنیامین نتانیاهو در برابر فشار سنگین خانواده گروگان‌ها هم اظهار داشت به هر قیمتی تن به معامله نخواهد داد، اما اقدامات اعتراضی این خانواده‌ها جامعه اسرائیل را تحت تأثیر عمیق قرار داده. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پنجمین ماموریت خود به منطقه از بعد از شروع جنگ غزه پس از مذاکرات روسای گذشته با سران عربستان، مصر و قطر بامداد چهارشنبه در حالی وارد اسرائیل شد که جنگ اسرائیل و حماس به پنجمین ماه خود رسید. عملیات جنگی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه کماکان بر بخش خان یونس متمرکز بود و به گفته منابع فلسطینی پیشروی‌های نیز از سوی ارتش اسرائیل به سوی عرفه در جنوبی ترین بخش باریکه مشاهده شده است.
بله، شنیدید از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. اما اجازه بدید که یک سفری کنیم خیلی کوتاه به ایران، به تهران. در روزهای گذشته حتما خبری رو شنیدید مبنی بر سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ندا الناشف به تهران که مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشری قرار گرفت. آن گونه که از ظواهر پیداست خانم ناشف در تهرانه، اما هیچ خبری در هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی ایران درباره این سفر و دیدارهای احتمالی خانم ناشف منتشر نشده. حتی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم تا این لحظه خبری رو در این خصوص مخابره نکرده. پیشتر اما یکی از فعالان دیرین حقوق بشر و اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل یک نامه‌ای رو نوشت و در خصوص این سفر هشدار داد. شیرین عبادی با ما هستن از لندن. خانم عبادی بهتون سلام میکنم. اطلاعاتی که شما دارید از چی حکایت میکنه؟ آیا شما مطلع هستید که خانم ناشف در ایران هستند و این سکوت خبری به چه معناست؟
سلام به شما و هموطنان عزیزم. خانم ناشف به ایران رفتند و در اثر اعتراض من و سایر مدافعان حقوق بشر مجبور شد که احتیاط بیشتری بکنه. برای این که ما
یعنی احتیاط بیشتر منظورتون اینه که سکوت کنن و هیچ توضیحی در مورد این سفر و دیدارهایی که دارن ندن؟
الان بهشون گفتیم که سفر شما مورد سوء استفاده و بهره برداری برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، خصوصا الان که قرار است چند ماه دیگه راجع به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته حقیقت یا و همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نظر و رأی گیری بشه و حکومت ایران با حیله‌گری شما رو در این زمان خاص به ایران دعوت کرده که بگوید اگر من کمیته حقیقت یاب رو یا گزارشگر رو علارغم درخواست های متعدد به ایران راه ندادم، به این دلیل بوده که اونها معرضن، ولی ببینید من همکاری هم میکنم چون که خانم ندا الناشف رو هم به ایران راه دادم. به ایشون هشدار دادیم سفر شما باعث پروپاگاندا خواهد شد و به ایران نرو. اگر می روی حتما با خانواده افرادی که اعدام شدن یا کسانی که در صف مرگ ایستادن و حکم اعدامشون قطعی شده و همچنین با زنان زندانی سیاسی از جمله خانم نرگس محمدی که برنده جایزه امسال نوبل صلح است در زندان اوین ملاقات کن، با اونها هم حرف بزن. ایشون گفتن که من نمیتونم با اینا صحبت بکنم، و اینکه از قبل دولت ایران توافق کرده بودیم که با مقامات راجع به مسائل فنی حقوق بشر صحبت کنیم، هرچند که مسائل فن حقوق بشر مسائل فنی و عرفی و هیچ چیزی ندارد. حقوق بشر حقوق بشره، و برای اینکه بفهمن در ایران چه خبره بایستی با خود مردم صحبت کنن، ولی دولت ایران که معلومه مطابق معمول دروغ‌هاشو میخواد تحویل این خانم بده و چهار تا به اصطلاح صحنه سازی بکنه و بگوید که وضعیت حقوق بشر در ایران خوبه. و در قبال اعتراضات فراوان گفتن که از جمهوری اسلامی قول گرفتم که از من فیلم یا عکسی نگیرن و مصاحبه نمی کنم برای اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد، که از علت این که خبری از ایشان نیست و حتی معلوم نیست که در کدام هتل نگه داشته شده اند به این دلیله.
پس خانم عبادی چه تأثیری داره چون این سفری که قرار نیست تصویری از ایشون منتشر بشه، و چه خطری رو شما میبینید در این سفری که به ظاهر دیگه از نقطه نظر تبلیغاتی هم هیچ دستاوردی رو برای جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه نداشته؟
ببینید، همونقدر که جمهوری اسلامی چند ماه آینده در شورای حقوق بشر عنوان خواهد کرد که ما این خانم راه دادیم، اما علتی که جاوید احمد گزارش کرد ویژه حقوق بشر رو راه نمیدیم، برای که آدم مخلصیه، برای که علیه ما گزارش داده. ایشون که به ایران میروند وظیفه‌شون گزارش دادن نیست، یعنی بهش نگفتن که برو گزارش بده، گفتن برو حرف بزن. خب اونا هم ایشون حرفاشو میزنه یه سری فرمولوار، و دولت ایران هم دروغاشو فرمولوار تحویل میده. چه فایده ای برای کسی دارد؟
از یک طرفی مثلا یکی از سخنگوهای دفتر حقوق بشر سازمان ملل به ما گفته بود که حرف نزدن هم کمکی به این وضعیتی که شما تصویر کردین نمی کنه.
حرف نزدن که ایشون حرفی که میزنه بایستی با اطلاع قبلی و ملاقات قبلی با قربانیان نقض حقوق بشر و از جمله خانواده اعدام شده ها باشه. ایشون قراره در دو موضوع خاص، یعنی حقوق زن و مجازات اعدام، با دولت ایران صحبت بکنه. خب برای اینکه تصویر صحیحی از ایران بهش ارائه داده بشود، فقط لازم نیست که با حکومت ایران صحبت بکنه، بلکه بایستی با خانواده اعدام شدگان و همچنین کسانی که حکم اعدامشون قطعی شده در صف مرگن با اونان هم حرف بزنه. صحبت ما فقط همینه که به چه مناسبت بعد از سالها که اجازه میدهن یک نفر بیاید، اونم در این زمان نزدیک به انتخابات و تجدید زمان کمیته حقیقتیاب، یه نفر رو که در حقیقت نقشی هم نداره، کاری هم نمی کنه، واسه چی دعوتش کردین؟
خانم عبادی چون وقت ما یه مقدار کوتاه، میخواستم فقط به عنوان آخرین سوالم ازتون بپرسم در خصوص این که شما گفته بودید که اگر میرین روسری سرتون نکنید، آیا این مطابقت داره با شیوه نامه هایی که مرسوم از نقطه نظر حالا روابط ایران با سازمان های بین المللی؟ خیلی اگر کوتاه به این هم پاسخ بدید سپاسگزار میشم.
نه خیر، انتباه نداره، و اونها نبایستی تن به چیزی بدهند که برخلاف ضابطه حقوق بشر. ضابطه حقوق بشر چیه؟ آزادی. هر کس آزاده که در اون هر صورتی که دلش بخواد پوشش داشته باشه.
سپاسگزارم. شیرین عبادی برنده، اولین برنده جایزه نوبل صلح با ما بودن از لندن که با او گفتگوی رو انجام دادیم. اما بریم سراغ ماجرای خبرنگاران فردای اقتصاد که در محل کار خودشون مدت‌ها بازداشت شدن، تعدادی از اونها رفته رفته آزاد شدن، اما یک نام در میان مطالب اونها بیشتر خودنمایی میکرد، مجید زمانی، مؤسس گروه مالی کیان. آقای زمانی در اوج اعتراض‌های سال 1401 از این گروه مالی استفاده داده و ایران رو ترک کرده بود. هانا کاویانی به سراغ مجید زمانی در لندن رفته و با او گفتگویی کرده درباره پررنگ شدن نامش در ایمیو.
آقای زمانی، ما امروز گزارش‌هایی که از تهران داشتیم با توجه به اتفاقاتی که از دیروز شروع شده بود، در میان صحبت‌هایی که کسانی که از ساختمان آمدن بیرون کردند، صحبت‌هایی که رادیو فردا از اون مطلع شده بود، نام شما ذکر شده بود در میان صحبت‌ها و می‌خوام ببینم که به نظر خودتون چرا نام شما حساسیت برانگیز بوده و در سوالاتی که از خبرنگاران می شده یا از سایر افرادی که در مؤسسه مالی کیان کار می کنند چرا از شما می پرسیدن؟
خیلی ممنونم از شما. من فکر می کنم که خب شرکت های کیان و زیر مجموعه از جمله رسانه فرد اقتصاد و مبنا همه شرکت هایی بودن که من قبلا اونجا کار می کردم. خیلی از این شرکت ها رو خودم تأسیس کردم و سال گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد در ایران من از همه کارم اونجا استفاده دادم و رابطم با اون شرکت قطع کردم و به خارج از کشور اومدم و قصدم این بوده که برای حقوق اساسی مردم ایران کاری بکنم. فکر میکنم که دلیلش این بوده و احتمالا میخواستم بدونن که چه ارتباطی بین شرکت هنوز و من وجود داره، ولی از اون چیزی که من شنیدم از چهارشنبه گذشته همه اینا به بهانه یا با یک اتفاقی که در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه با این اتهام که از یکی از آی پی های اون شرکت یک فایلی روی اینستاگرام آپلود شده که در مورد تحریم‌ها بوده یا دور زدن تحریم‌ها یا چیزی شبیه اون که الان ما چیزی راجعش نمی‌دونیم. همه چیز ظاهرا از اونجا شروع شده، از یکی از شرکت‌های زیر مجموعه. بعداً دیروز این به خود شرکت اصلی کشیده شده و همونطور که می‌دونید خیلی ها را نزدیک یک روز تمام توی شرکت نگه داشتن.
یعنی تحقیقاتی که هفته پیش آغاز شده در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه کیان حالا منجر به این شده که این تحقیقات گسترده تر بشه و همه چی پیرامون یک ویدیو در فضای مجازی می‌گرده؟
تمام اون چیزی که شنیدیم از بچه‌هایی که اون تو بودن و به کسان معتمدی که گفتن همش اینطور بوده. البته از دیروز که اومدن توی شرکت کیان، اونطوری که من شنیدم از بچه هایی که اون تو بودن، تحقیقات بیشتر راجع به این بوده که ارتباط با من چی بوده، چه کسانی با من از نزدیک کار میکردن و چه کسانی با دولت برای ایران آیا در ارتباط هستن یا نیستن. بنابراین به نظر میاد که اگر اون بهانه بوده، ولی اکثر بازجویی ها و صحبت ها دیروز راجع به ارتباط افراد در شرکت با من یا ارتباط مالی شرکت با من بوده. این چیزیه که اکثر سوال ها راجع به این بوده از بچه ها.
و شما امروز که ما با هم صحبت میکنیم میگید که بیشتر از یک ساله که هیچ ارتباطی با این گروه مالی ندارید، مؤسس این گروه بودید اما امروز رابطه ای ندارید، سهامدار نیستید در این شرکت. چرا به دنبال این بودند که این رابطه رو بخوان پیدا بکنن؟
اینا بالا بعد از خودشون پرسید. من هیچ رابطه ارگانیکی با این شرکت ندارم، نه سهامدارم نه مدیر هستم. البته بعضی وقتا به خاطر کارهای بالاخره اینجا گروه مالی بزرگی هست، به خاطر قراردادها و کارهایی که در قبل بوده از من مشورت گرفته شده و نظر من خواسته شده، ولی به هیچ وجه من ربطی به این گروه ندارم و همینطور گروه دولت برای ایران و خود من با هیچ گروهی نه در گذشته نه در الان با هیچ گروهی یا دولتی به هیچ وجه در تماس نبودیم و نیستیم و اتهاماتی که زده شده بیشتر به نظر من برای ترسوندن بچه‌ها بوده و مطمئنم. ببینید آدم‌هایی که اونجا هستن هر کدومشون 20 سال 30 سال شبانه روز کار کردن. کسی که در ایران بخواد پولدار بشه فقط حتما به بخش خصوصی نمیاد، بیشتر تو بخش دولتی کار میکنه. این بچه‌ها زندگیشونو برای این کار گذاشتن. موقعی که بورس هنوز همه با کاغذ کار میکردن، این بچه‌ها کارشونو شروع کردن. این شرکت نماد درستکاری، نماد سلامت کاری و نماد نوآوری بوده در ایران. امروز اینا مورد حمله قرار گرفتن. واقعا شرم‌آوره برای کسی که برای کسایی که این کارو کردن که به دستان کسی که تمام زندگیشو گذاشته تا کار ایجاد بکنه، تا بتونه رونق بازار سرمایه رو ایجاد بکنه، تا اینکه بتونه تو این بازار ناامیدی رو امید بیاره، به دستان این آدمو دستبند بزنن. واقعا شرم‌آوره و این نشون میده که در اون کشور هیچ احترامی برای هیچ کس وجود نداره، نه برای فعال مدنیش، نه برای ژورنالیستش و نه برای کارآفرینش.
آقای زمانی، اشاره کردید به دولت برای ایران و گفتید که هیچ رابطه‌ای با هیچ دولتی و هیچ گروهی نداره. چه کار می‌کنید شما در دولت برای ایران؟
دولت برای ایران از موقعی که من توی ایران بودم و در اتفاقاتی که پارسال افتاد، فکر کردم که شاید هیچ جایی وجود نداره که یک تصویر غیر خشونت‌آمیز از آینده کشور بده و یک راه حلی رو بذاره وسط که همه اجزای جامعه ایران بتونن حولش به یک نقطه مطلوبی برسن. یک پلتفرمیه برای اندیشیدن، برای به وجود آوردن یک گفتمانی که ما بتونیم به حق خودمون که حق همه ملت ایران راجع به تعیین سرنوشت خودمون برسیم. بنابراین مبناش عقلانیت و اخلاق مداری، پرهیز از خشونت، حرفای جدیدی نیست، ولی ما فکر کردیم که این باید به گفتمان تبدیل بشه و انقدر خشونت زیاد بود که فکر کردیم جای این خالیه. ما میخوایم مشارکت بکنیم که همچین اتفاقی بیفته، یک گفتمانی که ما را بتونه از این مرحله جلو ببره. و اتفاقاتی که دیروز و امروز افتاده و در هفته گذشته افتاده نشون میده باز هم بیشتر که چقدر جای این خالیه و چقدر ما احتیاج داریم که از این مرحله ای که درش هستیم، از این زوال و از این نکبتی که توش هستیم عبور بکنیم.
و فکر میکنید این فعالیت شما بوده که حساسیت برانگیز شده؟
واقعا انقدر این سیستم غیر شفاف هستش که من نمیدونم که اون چیزی که باهاش اینا تو اون شرکت زیر مجموعه شروع کردن فقط یه بهانه بوده یا یک مسئله واقعی بوده. هنوز هم چی نمیدونیم، ولی بالاخره شرکت کیان در تمام این مدت، حتی موقعی که من اونجا بودم، محدودیت پشت محدودیت برای ما میذاشتن به خاطر کارهایی که من در 88 کردم و اتفاقی که 88 افتاده بود، و اون موقع میگفتن به خاطر این پرونده است. من فکر کردم اگر من شرکت رو رها بکنم و بیام، حداقل اون مشکلاتش میتونه حل بشه. حالا بله، من فکر میکنم فشارهایی بوده روی شرکت تا اونجایی که میشنیدم به خاطر کار دولت برای ایران و کارهایی که من اینجا میکنم، ولی واقعیتش اینه که هیچ کسی در اون شرکت راجع به کارهای سیاسی من هیچ دخالتی نداره و من هیچ رابطه‌ای با ایشون ندارم.
اشاره کردید به 88، میشه این رو هم توضیح بدید که چرا شما در سال 88 بازداشت شدید؟
من در سال 88 در کمپین آقای موسوی کار میکردم، مثل هزاران نفر دیگه‌ای که اونجا کار میکردم به صورت داوطلبانه و در یکی از دفاتر تو قیطریه. و بعد از انتخابات، یک هفته بعد از انتخابات، مامورین من رو تو دفتر کارم دستگیر کردن و نزدیک 150 روز، بیشتر 150 روز من اونجا بودم و آخرش البته بدون هیچ اتهامی من از اونجا اومدم بیرون. تنها 50,000 تومان به خاطر شرکت در تظاهرات منو جریمه کردن، گرچه اونجا هم اولش اتهام جاسوسی و مسائل دیگه بود، ولی آخرش حتی گفتم همون 5 ماهی هم که زندان بودم هم حکم نگرفتم. این کاری بود که من 88 کرده بودم، ولی بعد از اون فقط تو کارهای اقتصادی نقش داشتم، کار دیگه ای نکرده بودم تا موقعی که کیان رو ازش استفاده دادم اومدم بیرون. من فکر میکنم که اتفاقی که پارسال افتاد و حتی قبل از اون، من توی مصاحبه هم گفتم از موقعی که هواپیمای اوکراینی به اون شیوه منفجر شد، من امیدم رو و خوشبینیم رو به اینکه این شرایط ما رو میتونه یواش یواش به طور تدریجی به اصلاحات بیانجامه از دست دادم و فکر کردم که ما به این شیوه به جایی نخواهیم رسید. و استعفای من از کار در ایران، استعفای من از کار بزرگی که در طی 10 سال گذشتهش در ایران کرده بودم، دلم میخواست به عنوان یک نمادی از مخالفت و مقاومت با فساد، تبعیض و خشونتی که در ایران به مردم روا میشه باشه. خوشحالم که این کارو کردم. کاری که تو این هفته اتفاق افتاد نشون داده که چقدر این کار درست بوده و من رو حتما در کاری که کردم مصممتر میکنه. نکته دیگه ای که باید بگم اینه که همه ما از اون چیزی که الان به نام حکومت در ایران هست باید گذر بکنیم، مسئولیت درست کردن امور رو به دست بگیریم. من فکر میکنم درست جمهوری اسلامی این کارا رو کرده هفته گذشته، ولی مسئولیت جامعه مدنی و بیشتر از همه مدیران کسب و کارها و دیگر کارآفرین‌ها در این که در کنار همکارانشون در شرکت‌هایی که اینطوری مورد حمله قرار می‌گیرن باشن. من اگه یادتون باشه گفتم که اینها درستکارترین و سالم‌ترین آدم‌های بازار سرمایه هستن، نگفتم یکی از درستکارترین. این رو تک تک همکاران ما در بازار سرمایه میتونن شهادت بدن. اگر الان این دوستان موضعی نمی‌گیرن، من نمی‌دونم کی می‌خوان راجع به چه کسی موضع بگیرن.
بله، شنیدید گفتگویی رو که هانا کاویانی داشت با مجید زمانی که نامش در پرونده فردای اقتصاد مطرح شده، مؤسس گروه مالی کیان بود آقای زمانی. سپاسگزارم با ما همراه هستید. برمیگردیم در مجله شامگاهی و امیدوارم که فوتبال رو هم ببینید و لذت ببرید. امروز